أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت همه مخاطبان حوزه مجازی مهندس طلبه، برادران و خواهران عزیز. در این فراز از روایت بودیم که خیلی فراز زیبایی است. امام کاظم به هشام فرمودند که از قول لقمان، که لقمان پسرش گفت یا بنی، خواهشم اینه که این فراز رو حفظ کنید. ان الدنيا بحر عميق قد غرق فيها عالم كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وحشوها الايمان وشراها التوكل وقيمها العقل ودليلها العلم وسكانها الصبر. در دریای عمیق دنیا ای پسرکم، اگه میخوای غرق نشی، سوار کشتی تقوا شو و ایمان بار بزن، بادبان توکل رو بالا کن و لنگر صبر رو بنداز. ناخدا رو در واقع اول میگه ناخدا رو عقل قرار بده و راهنمای این ناخدا علم باشد و در ناملایمات هم لنگر صبر رو بنداز که چپ نکنیم. بعد گفتیم که توکل به چه معناست؟ چرا توکل بادبانه؟ معنایی که از توکل گفتیم در واقع توصیف به مصداق بود. توکل یعنی امر خودت رو به خدا واگذار کردن، خدا را وکیل خود قرار دادن. خب چه کسی متوکل است؟ کسی که در واقع فقط به او رو کرده است، فقط به او امید دارد، از غیر او ناامید است، از غیر او نمی ترسد، قلبش منحرف از خدا نمی شود و به غیر او دل نمی بندد، برای غیر او کار نمی کند. که در این روایت که پیش رومون هست و دیروز خوندم، جبرئیل برای پیغمبر معنای توکل رو توضیح داد. البته در این روایتی که در البرهان آمده، معنای در واقع صبر و زهد و اخلاص و رضایت و یقین و همه اینا رو هم جبرئیل توضیح میده. روایت طولانی است که بنده فقط یک فرازی ازش رو برای شما نقل کردم. بعد گفتیم که پس ببینید بادبانه دیگه، توکل برای جهت میده به حرکت ما، یعنی کسی متوکل است که جهتش جهت الهی است، رو به خدا کرده، امرش رو به او میسپاره. رضا بادبان در واقع اگه بخواییم تمثیلش بکنیم که در این حرکت، اصلا خود کشتی سوار بر کشتی تقواشو، یعنی تو در حال حرکتی، در این دنیا در حال حرکتی، جهتت رو با توکل بر او روشن کن، یعنی از غیر او، یعنی از مردم دل به کنها، دل به بر، التفاتت فقط به او باشه. اگرم سراغ مردم میروی، نه به این جهته که استقلالا مردم کاری میتونن انجام بدن، همه ی حوادث در عالم تحت مدیریت خداست. منتها چون خدا شما رو امر کرده که با در این مناسبات عالم دنیا زندگی کنی، سراغ مردم هم میرسن. ببینید بازی که خدا طراحی کرده، طرحی که برای رشد ما ریخته، برنامه‌ای که در مدرسه خودش داره، اینه که ما در تعامل با هم صحنه‌هایی برای رشدمون ایجاد بشه. یعنی این صحنه‌های رشد، صحنه‌های اجتماعیه، صحنه‌های تعاملیه، درگیریه. اصلا توی اصل عرض کردم خدمت شما، خدا چرا در این عالم باطل قرار داد؟ برای اینکه کاتالیزور رشد ما بشه، سرعت ببخشه به رشد ما، برای اینکه باطل به تو هجوم بیاره، تو برای اینکه مقابل باطل بایستی تا له نشی، یا باید بری تو تیم باطل، یا اگر میخوای در حق بایستی، باید در درون خودت شدت حق طلبی تا افزایش بدی. یعنی قرار دادن باطل در عالم بخشی از برنامه برای رشد ماست. دقت میفرمایید؟ برنامه ریزی شده صحنه های عالم به این صورت که مثلا رزق رو خدا میخواسته تقسیم کنه، در روایات داریم حق فقرا رو در مال اغنیا قرار داده، اصلا عمدن این کارو کرده، حق فقیر رو گذاشته تو مال غنی تا غنی امتحان بشه با اینکه حق فقیر رو میپردازه یا نه، و فقیر امتحان بشه که چگونه در این مواجهه برای اقام، برای احقاق حق خودش برمیخیزه و بی تفاوت نمینشینه و جمع میشوند، یعنی اگر قرار حقی رو اقامه کنند تک نفری نمیشه، جامعه تشکیل میدهند و برای اقامه این حق ها مقابل اهل باطل میستند، مقابل ثروتمندان زورگو دنیا طلب میستند. اصلا این تقابل رو ایجاد میکنه خود خدا با برنامه ریزیش. پس اگر ما برامون مهم مردم و جامعه، نه از اون جهته که رزق ما، سختی ما، کار ما گیر مردمه، از اون جهته که اصلا خودش این تعامل رو برنامه ریزی کرده و مسئولیت های ما در تعاملات اجتماعی شکل میگیره. مسئولیت من نسبت به فرزندم، مسئولیت من نسبت به همسرم و البته حقوقی که دارم، حقوق و مسئولیت های متقابل اجتماعی است که بستر در واقع چیه؟ رشد و ارتقاء ماه. رساله حقوق امام سجاد رو ببینید، مسئولیت های من نسبت به همسایم، نسبت به هموطنم، نسبت به همکیشم، نسبت به همکارم، نسبت به دوستم، رفیقم، مادرم، پدرم، اینها همه است، این همه اینها صحنه های رشد و امتحان و ارتقاء منه. همینجا دارن منو امتحان میکنن. و اگر من توجه میکنم به همسرم، نه از اون جهته که محبت من، فقط همسر من است که میتواند محبت رو در وجود من مثلا چیز کنه، یا مشکلات عاطفی من حل کنه یا مشکلات دیگر من، نه، کار دست خداست، ولی من مسئولیت دارم نسبت به همسرم و در یک تعامل قرار داده شدم. خود برنامه‌ای که برای من ریختن در این تعامل شکل میگیره و من اگر به این تعامل بی‌اعتنایی بکنم، به اصل برنامه بی توجه بودم. از این جهته که مؤمن به کار میپردازه، ثروت رو باید جمع کنه که ثروت در دست منافقین جمع نشه. المال یعصوب المنافقین، مال پناهگاه منافقین. از این جهت مؤمن به اجتماع میپردازه، درست شد؟ ولی این دارم در معنای چی میگم؟ در معنای توکل. توکل به او رو کردن معنیش این نیست که گوشه نشینی کردن، معنیش این نیست که از جامعه به جامعه پشت کردن، به غیر خدا دل نبستن، به غیر خدا توجه نکردن، برای غیر خدا کار نکردن، اینها همه در حوزه التفات قلبی و جهتگیری های نیت شماست. یعنی اون جهت وجودی شما به کدوم سن کار که میکنی، نه اینکه جامعه رو رها کردی، داری میری تو خانوادت، ولی چرا به بچت محبت میکنی؟ از اون جهت که دلت میخواد، اگه دلت بخواد خیلی فرق میکنه. بابا و مامانی که دوست دارن چون دلشون میخواد به بچهشون محبت میکنن، آداب محبت به بچه رو مطابق هوای نفسشون میچینن. مثلا تو 7 سال اول بچه سر و صدا میکنه، جیغ میزنه، دلشون نمیخواد که جیغ بزنه و چون تحمل ندارن میزنن تو گوشش، داد میزنن، سر و صدا میکنن که بچه ساکت بشه. در حالی که آداب تعامل با بچه در 7 سال اول این نیست. اتفاقا باید سر و صداها رو صبور باشی، تحمل کنی، اجازه بدی بازی کنه، اجازه بدی استعدادها شکوفا بشه، اجازه بدی خودش رو پیدا بکنه، اجازه بدی یواش 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 به تو اعتماد کنه. تو خدای او هستی، تو همه زندگی او هستی، نباید در واقع همه هستیش رو ازش بگیری، زود بهش بتازی، بی پناه میشه، بی پشتیبان میشه. تو 7 سال اول برعکس عمل میکنن، به جایی که کانون محبت باشه خانواده، میشه کانون اعصاب خردی برای بچه، کانون وحشت، کانون ترس، کانون اضطراب، برای اینکه سر و صداش در نیاد. تو 7 سال دوم که دیگه سر و صدا نمیکنه، وقت مسئولیت پذیریه، باید به پشتوانه محبت که در 7 سال اول شکل گرفته حالا بیاد امر پدر رو، امر مادر رو بپذیره. نه محبت شکل گرفته، نه پدر امر میکنه، نه مسئولیت میده، بلکه غرق ناز و نعمتش میکنه. برعکس، باید غرق مسئولیتش میکرد، متناسب توان غرق ناز و نعمتش میکنه. یعنی ببین، مطابق میلش داره محبت میورزه و تعامل میکنه با بچهش، دقیقا برعکس. 7 سال دوم باید اوج مسئولیت پذیری باشه، میشه اوج غرق شدن در ناز و نعمت، با تاکسی بره، با تاکسی بیاد، تکون نخوره، آب تو دلش تکون نخوره، همه چیش اوکی باشه. نمیدونم، بعد تو 7 سال سوم که دیگه بچه کامل خراب میشه، نه پشتوانه محبتی داره، نه مسئولیت پذیرفته و جهاد اکبر کرده و شخصیت پیدا کرده و استقلال پیدا کرده و تحلیل پیدا کرده، هیچ کدومو نداره، تازه خرابیاش میزنه بیرون و تو جوانی 15 سال به بعد تازه خرابی ها و سرکشی هاش آغاز میشه. اونجا تازه میخواد
یوغ بچه رو بکشه. تو 7 سال سوم که جای مشاورت گرفتن، حضرت فرموده مشاور تو جوانه، اونجا میخواد ببرش زیر یوغ خودش، یعنی کاری که بعد تو 7 سال دوم میکنه. من مثال زدم تا ببینید فرق میکند، ببینید نوع تعامل ما با پیرامونمون پشتوانش عقلانیت ماست، که عقلانیت ماست که جهت میده به تعاملات ما. یعنی تعامل من با بچه‌ام پشتوانش نوع نگاه نگرش منه، نگرش من جهت باید پیدا کنه همسو با حقیقت عالم. خدا اومده حقیقت عالم رو توصیف کرده، گفته این بچه تو 7 سال اول اینجوریه، 7 سال دوم اینجوریه، 7 سال سوم اینجوریه. اینجا محور تعاملاتت بازی باشه، اینجا مسئولیت پذیری باشه، اینجا مشاوره باشه، ولی ما بر اساس هوای نفسمون عمل میکنیم. پس ببینید این که میگه آقا فقط به او توجه کن، به غیر او التفات نکن، برای غیر او کار نکن. این قراره غیر او کار نکردن نه اینکه با بچت وقت نذار، تعامل نکن با زنت، با همسایت، با دوستت، با همکارت، بلکه نوع تعاملات و مناسباتت رو بر اساس رضایت او بچین و رضایت غیر او و توجه غیر او را دخیل نکن و فقط به او توجه کن در تنظیم مناسبات خودت با همه دنیا، چه در عرصه سیاسی چه در عرصه اقتصادی. این معنای توکل کردنه. توکل کردن فقط نیست خدا یا به تو توکل کردم، ولی نوع مناسبات من با همکارم چجوریه؟ نوع مناسبات من با همکارم بر اساس حسده، بر اساس رقابت ناسالمه. با سابکارم چجوریه؟ روزیمو سابکارم میده، لذا میترسم حرفی بزنم یه دفعه ناراحت بشه، میترسم بهش بگم چرا آب تو جنست میکنی، مثلا اگه وظیفم باشه بگم. چرا؟ چون نوع مناسباتم بر اساس توکل نیست. توکل یک لفظ نیست، توکل جهتی است که بر بینش، گرایش و رفتار شما سوار میشه و کشتی در واقع حرکتیش، این حرکت شما رو در این دریا جهت میده، بادبانه. این معنای در واقع توکله، درست شد؟ بعد خدمت شما عرض کنم که این دوتا روایت هم براتون بخونم. پیامبر اکرم میفرماید هر کس از غیر خدا دل بریده و به خدا بپیوندد، خداوند امور زندگی و رزقش را از آنجایی که گمان نمیبرد کفایت میکند، و هر کس از خدا بریده و به دنیا دل ببندد، خداوند سرپرستی زندگیش را به خودش میسپارد. ببینید او رب یه قاعده داره، میگه با من میبندی یا با غیر من. اگه با من میبندی سرپرست امورت منم، من وکیل تو هستم. اگه با غیر من میبندی برو با همو ببند. نزا در روایت داریم که خدمت اجیر یعنی کسی که خودش رو هم کارمند امروز اجیره، مگر اینکه ناچارن به حسب مناسبات امروز نهادی کارمند شده باشه، ولی کارمندی برخورد نکنه. کسی که کارمندی برخورد میکنه یعنی رفته کارمند شده به خاطر رزقش، نه به خاطر وظیفش. رفته که رزقش ماهانه، یعنی بسته، گفته آقا من در خدمت شما هستم کلا. اجیر یعنی اجیر، نه به معنی اجیر فقهی یعنی اجاره. اجیر اینجا به این معناست که من خودم را میفروشم، میگم آقا من در خدمت تو خب یک ماه چیکار کنم؟ فلان کارو انجام بده. خب در عوض تو به من اینقدر حقوق بده. این میشه اجیر، نه اینکه میگه آقا من این کار رو مثلا لباس رو برای تو میدوزم در عوض اینقدر اجرت و دست مزد من است. نه، میگه من در خدمت تو هم، من اجیر تو هم، فقط تو من حقوقم رو بده سر ما. حالا چیکار کنم؟ میگه مثلا فلان کار رو بکن. اجیر در روایت اومده که حقوق رزقش به همون مقداری محدود میشه که با صاحب کارش بسته. یعنی اگه بسته 5 میلیون، 5 میلیون دیگه خدا بیشتر نمیده، میگه با او بستی برو به همون واگذارت کردم. اما کسی که با خدا بسته، خدا از آن جایی که گمان نمی کنه بهش روزی میده، هر وقت نیاز داره بهش روزی میده. لذا کارمندا مجبورن که دائما حقوقشون رو بکشن تا ته ماه که کم نیارن، چون بیشتر از اون بهشون روزی داده نمیشه، چون نباید با اون میبستن. بله، حالا من وظیفم اینه که بروم مثلا معلم بشم و به معلم حقوق ماهانه میدهن، من دل به حقوق ماهانه نبستم، حقوق ماهانه رو به زور نمیکشم تا آخر ماه. هر جا که وظیفه باشد خرج میکنم، حالا تموم شد یا تموم نشد. امیرالمومنین فرمود کلام رسول خدا رو تبعیت کنید که همانا هر کس به روی خود در به خواهش کردن از مردم را بگشاید، خداوند دری از فقر را به سوی او میگشاید. این مال مؤمنین ها، نه مال مستدرجین، نه مال کسایی که دارن به سمت کفر حرکت میکنن. اونا قاعده شون برعکسه، ولی کسی که خدا دوستش داره اگه به سمت مردم بره، خدا به همون مردم واگذارش میکنه تا چی بشه؟ تا حساب کار دستش بیاد و بفهمه که با غیر خدا نباید ببنده.
الحمدلله رب العالمین.